اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک شنبه 16 دی ماه 403 و بحث ما در اصول فقه با روی کرده حکومتی در یک موارد و مباحثی بود که تمایز بین روی کرده اصول فقه و اصول فقه حکومتی رو مشخص میکرد. شاید امروز این موارد اینها بحث رو امروز یا شاید نهایت فردا تمام کنیم و بریم سراغ اصل مباحث و اصول فقه که اونجا اینها رو تطبیق کنیم. اما از موارد شاید عمده و محوری در بحث تمایزات بین اصول فقه مصطلح یا به تعبیری الله حکومیه غیر حکومتی و اصول فقه حکومتی، یکی از ایناش اینه که ما در اصول فقه ناظر به احوالات شخصی و رفتارهای افراد عمدتاً اعتبارات به دست خود مکلف. یعنی که توضیح بدم، بید ما در حوزه فقه یا حد بگیم اصلا فقه هم برش بگیم تو حوزه حقوق، ما یک حقوق خصوصی داریم، یک حقوق عمومی داریم، یک عرصه خصوصی داریم، یک عرصه عمومی داریم. تو عرصه خصوصی یا به تعبیری و حریم خصوصی، من اراده میکنم که مثلا فرض کنید که این صندلی برای من باشه، من اراده میکنم بیع میکنم این رو میخرم مال من بشه، اراده میکنم این رو میخرم برای بچه‌م بشه. یا تو حوزه عبادات، من نماز میخونم به نیت خودم، ممکنه نماز بخونم به نیت برای پدرم. این امور دست خودمه و منم که تعیین میکنم که وقتی عقل کردم فلانی میشود فرض کن که همسر من، یا اگر همسر من هست اراده میکنم طلاق میدم او دیگه همسر من نیست، یا وقف میکنم مال خودم رو به مثلا سید الشهدا، یا مواد از این قبیل. تو عمدتاً اعتبارات و نقل و انتقال ها و افعال تابع قصد و تصمیم من مکلفه. اما یک تراز دیگه ای داریم که در اونجا اعتبار به دست اشخاص نیست، به دست قانونگذاره. قانونگذار میگوید این خیابون یک طرف است، من میخوام اینوری برم، من اعتبار که میگه اونا ببخشید شما نمیتونید در عرض قانونگذار اعتبار کنید. قانونگذار میگوید که مثلا فرض کنید که زیر 18 سال نمیتوانند رأی بدهند، من میخوام رأی بدم، رأی تو نمیخونه که از دست رأی تو نمیگیره. و این دو اعتبار توی تقریبا موارد متعددی از فضای زندگی وجود داره و البته قانونگذار هم تو برخی از موارد این گونه است که یک بابی رو برای اشخاص باز میگذاره. این گونه نیست که قانونگذار بگه هرچی کلا من گفتم، نه، میگه قانونگذار میگه تو عرصه عمومی مثلا فرض کنید که این موارد الزامه، این موارد به دست منه، این موارد هم کاری ندارم، این موارد رو خدمت شما عرض کنم که مثلا لباس سفید یا سیاه بپوشی تو عرصه عمومیه، من کاری بهش ندارم. یه جایی همین عرصه عمومی میگه به عهده خودتونه، میخوای ماشین بخرید ماشین این نوع بخرید اون بخرید، به عهده خودتونه، من کاری بهش ندارم. یه جایی نه، کار بهش داره، یه جایی براش مهمه و حالا عمدتاً هم دعوا سر تزاحماته، در جایی که تزاحمی وجود نداره اخلال نظام بیش نمیاد، قانونگذار کاری نداره، قانونگذار میگه بذار کی کارشو بکنه. اما در جایی که در مزان تزاحم هست، قانونگذار میاد معمولا ورود میکنه میگه نه قانون من مهمه. اشکال کار کجاست؟ یکی از مسائل مهمش اینه که امروزه باش مواجهیم و هنوز هم نمیشه براش تصمیم گرفت، هنوز هم نمیشه براش حکم کرد، اینه که قانونگذار میگوید که تو میخوای با هر کی ازدواج کنی بکن، اما اگر معتاد بود حق طلاق با اون، اگر مثلا فرض کنید که مال یک ملیت دیگه بود من به رسمیت نمیشناسم، شهروندیش به رسمیت نمیشناسم، اگر مثلا فرض کن کافر بود، حالا کافر تو فقه خودمون داشت، یعنی در یه جایی قانونگذار میگه آقا من خرید فروش شما رو تنفیذ نمیکنم، یا مثلا طلاق داد شرایط قانونی رو نداشت، نتونست ثابت کنم واقعا طلاق، زنم میدونه مردم میدونه اما هیچ قرینه‌ای نداره، در اینجا اندالله طلاق هست اما قانونگذار میگه من این کار رو نمیکنم، در عقد که کرد اندالله عقد خوند اما میگه من این رو به رسمیت نمیشناسم، رفته یه جایی زمین رو خرید فروش کرده، قانونگذار میگه من به رسمیت نمیشناسم، به خاطر اینکه مثلا فصل محل عبور و مرور، به خاطر اینکه هرچی. اگر اینجا در حوزه شخصی باشه، نسبت من هست با این شخص، من اینو به همسری برگزیدم، عقد رو هم خوندم، تمام. اما اگر در جایی باشد که اونجا حیثیت اجتماع باشه، قانون، یعنی میگن قانون بالاتر از افرادی، یه چیزی توی عراق اوائل بود که می رفتیم عراق، نوشته بود که مالا بفاید این بود قانون بالاتر از همه هست، یه چین تعبیری تعبیر عربی شدم نمیاد، که قانون بالاتر از همه هست، اون دستان جلو سیطره ها می داشتن که مثلا تعبیر نباشه. قانون می گوید که آجان تو حق نداری با غیر ایرانی ازدواج کنی، اگر ازدواج کنی من اون مثلا به رسمیت نمی شدم، مثلا یا مثلا حق شهروندی شد دیگه رسمیت نمیشناسم. قانونگذار هم میگوید، یعنی قانونگذار افراد رو به گونه چی نمیده که بیان قانونشون قانون عمومی رو خدشه‌دار کنه، بگی خب حالا اشکال نداره من قانون گذاشتم، اگر تو قانون رو بهش دست زدی پس اشکال نداره قانون من خدشه‌دار بشه، این با قانون کار نمیکنه، قانون میگه نه حرف من بالاتره و اعتبارات شخصی ذیل قانون معنا پیدا کنه و الزام و التزام اشخاص ولو در حوزه احوالات شخصیشون در جایی که قانون باشد اون قانون به تعبیری عمومی بالاتر باشه و الا قانونگذار دست اشخاص رو باز نمیگذاره که قانون رو خدشه‌دار کنن. مثلا نگاه کنید با همین تعبیر یک کسی بگوید که المؤمنون عند شروطهم الا اهل حراما او حرم حلالا، قانون گذار بگوید که شرایط مکلفین قبول، المؤمنون عند شروطهم هر چه شرطی گذاشتن قبول، مگه شرط حرام باشد، یعنی اصل رو بر حوزه اشخاص بگذارد و بگوید اینا اصل هستن، شروط اینا اصله، مگه خلاف ثابت بشه. حالی که برعکسه، که اصل بر این است که قانون عمومی باشد، ذیل قانون عمومی اینا میتونن شرطی بگذارن. حالا اگه ما این نکته رو گفتیم که این دوتا نکته باشد، تو برخی از موارد ما عملا باش گیر به گیر میخوریم، به این مشکل میخوریم. گیر و مشکل کجاست؟ که مثلا فرض کنید که مثالی که زدن که نماز شب مستحبه، حالا ولو مؤکد ولو هرچی، آیا من میتونم اونجا بیام نذر کنم، قسم بخورم که من نماز شب رو بر خودم واجب کنم؟ آیا من میتونم امری رو که شارع مستحب کرده بیام واجبش بکنم؟ بیام نمازی که تا دیروز مستحب بود الان شده واجب. خب چه کاری به نمازی که شارع مستحب کرده؟ اونی که شارع مستحب کرده در تراز قانون گذاشته، قانون کل، من میتونم اون رو برای خودم اون مستحب رو تبدیل به واجب بکنم؟ نه. در حوزه شخصی مسئله منه، در حوزه عمومی قانون مال کله. من نمیتونم قانون رو تغییر بدم و قانون مستحب به واجب تغییر پیدا کنه. البته میتوانم خودم را ملتزم کنم به وجوب. این نکته درسته. فرقش کجا ظاهر میشه؟ این نکته محوریش اینجاست. قانون گذار وقتی میگوید نماز مستحبه، اگه بگه نماز واجبه، شما اگه نخوندی چیکار میشه؟ عقوبت میکنه. روز قیامت چوب داستان در میکنه، چون واجب ترک کردی. اما اگه شما نذر کردی که نماز بر تو واجب باشد، اگه ترک کردی چه اتفاقی میفته؟ کفاره نذر میدی. خدا کاری بهت نداره، چون قانون خدا رو نقض نکردی، التزام خودت رو نقض کردی. نقض کردن التزام یک شخص به خودش لوازمش اینه که شما کفاره قسم میدی، کفاره نمیدونم نذر میدی و اون به هم میخوره. اما اگر گفتی که اعتبارات شخصی میتواند ناظر به اعتبارات حقوقی و قانونی باشد، معناش اینه که اون مستحب تبدیل واجب شد. ترازش با هم متفاوته. دو تا تراز متفاوت میتونی این کار انجام بدی. اونجا عرصه عمومیه، قانونه، اینجا عرصه خصوصیه و احوالات شخصی است. فرقش کجاست؟ اگه شما توی جاده رفتی، قانون گذار که بالای 120 کیلومتر نمیتونه بری، من خودم رو ملتزم میکنم که 100 تا بیشتر نرم، نذر میکنم. اگه بیش از 100 تا رفتم، قانونگذار به من کاری نداره، جریمه هم نمی کنم. اما خودم ملتزم چون شدم، میام کفاره نذر میدم. اون طرف قضیه. اگر من قسم خوردم یا نذر کردم که بالای 130 تا برم، به جای 130 تا برم، خب هم قانون خودم رو نقض کردم، کفاره میدم، هم قانونگذار رو نقض کردم، هم جریمه میدم. لذا مقید کردن به مادون اراده شارع، به این مصحب رو واجب کنم، شارع با من کاری ندارم. اما از این طرف بخوام به واجب رو مصحب کنم، کاری نمیتونم بکنم. این واجب من اعتبار میکنم بر من مصحب باشد، تو ربطی ندارم. به همین اعتبار اگر فرض کنید که یک کسی نذر کنه که خدمت شما عرض کنم که امر واجب رو برای خودش واجب بکنم، بیا من نماز ظهر رو بر خودم واجب کردم. میتونه نماز رو واجب کنه. خیلی از آقایون میگن که امر واجب کردن تو بهش نرز کنی، متعلقش باید مرجوع باشه، باید راجع باشه. ولی این که بر شما لازمه چی رو بخوای نظر کنی؟ نظر یه چیزی که بر تو حتمیه، این نظر منعقد میشه مثل قبلیه، نظر منعقد میشه. من نظر بکنم به این که یک امری بر من واجب باشد به خاطر این که تأکید کرده باشم بر خودم. حالا اگر ترکش کردم چه اتفاقی میفته؟ اگه نماز نخوندم هم شارع منو توبیخ میکنه، هم خودم باید کفاره بدم، هر دوش اتفاق میفته. لذا اصل این که بر یک امر واجب ما بخوایم نذر کنیم منعقد میشود یا نمیشود حرف غلطی نیست. برای اینکه آقایون بعدا گفتن نمیشه، که نمیشه بر امر واجب نذر کرد. اما وقتی کسی نظر میکنه یک دایی داره دیگه، ولی بیهوده که نظر میکنه. ممکنه امر الهی براش بگه، حالا اون دنیا خدا مثلا عقوبت کنه، حالا نسیه است، نمیفهمم، نمیدونم، اما پول برای من مهمه، نظر میکنم که اگه انجام ندادم من این رو مثلا فرض کنید که اینقدر جریمه بدم، برای جریمه شده میخونم. حالا این منافات با قصد غربت داره نداره، من فردا بولم کاری ندارم. من کلا قرض اینه که دو تا تراز داریم، تو این دو تا تراز در یه جایی اعتبار خود من مهمه و من اگر اعتبار کردم اون اعتبار نافذ میشه، در یه جایی اعتبار من نافذ نمیشه. در بسیاری از این موارد ما امروزه باش مواجهیم توی حوزه امور ثبتی، مثلا این چیزی که اخیرا باب شد که آیا اسناد دست نوشت معتبره یا اسناد قانونی باید باشه. خب من از این کسی خریدم، تمام دیگه اون خریدم مال منه، تموم شد رفت. قانون گذارم یه اعتبار نداره. چرا؟ چون اسناد قانونی ثبتی فلان نیست. آقا دو نفرم با همدیگه قرار گذاشتن بستن و اینو خریدن به هر مقداری، توی قانون گذار چی کاره ای؟ یه خلال نظام پیش میاد. به خاطر اینکه شما الان میخری مال یک زمینی رو، بعد ساکن میشی این زمین، فقط یک هکتار زمین خریدی توش مثلا 100 نفر ساکن شدن، بعد از یه مدت یه نفر دیگه میاد یه دستخط دیگه میاره مال 100 سال قبل، میگه این 10 هکتار قرض کنم، 100 هکتارش مال منه. حالا چیکار کنیم ما؟ حالا بیا برای 100 نفر حساب درست کن. همین الانش دعوا هست خیلی از جاها طرف. یه وقتی کسی از بنده خواهی به من میگفت، میگفت یک سوم این قوم میگفت مال ماست، واقعا میگفت ما سند داریم یک سوم مال ماست، میگفت دادگاه میریم میایم. بعدش هم دادگاه میگه خب الان من حرفش رو قبول بکنم، یک سوم قوم باید خونه هاشون بلند شن برن، بعد به کی پول بدن؟ اصلا مگه میشه آقا این کار انجام بدی؟ من میخواستم، حالا نمیگم راست میگه دروغ میگه، سر جای خودش من کاری بهش ندارم، اما این تبعات ایجاد میشه. قانون گذارم میگه من قبولش ندارم، ولی اینکه یه حق یه نفری هم ظلم میشه، درستم هست، اما اصل اون اخلال نظام مقدم است برای کسی بهش ظلم واقع بشه. تو اینجور امور ما طبق روال باید اون حوزه عمومی رو ترجیح بدیم، مثل قاعده کلی که حوزه عمومی معمولا برای حوزه خصوصی مقدمه، به خاطر اخلال نظام، به خاطر اینکه فرد زیر یک جامعه قرار میگیره، جامعه قوانینش باید معمولا برای همه هست، فرد میتونه قانون رو تغییر بده. در حوزه اصول هم طبیعتا قواعد باید ناظر به همین در نظر بگیریم، یعنی بگیم کجاها این قوانین مال اشخاصه، قوانین مال افراد، مال احوالات شخصیه، از اعتبارات شخصیه، کجاها غیر از اونه، و بابو مشخص کنید، بگید مثلا فرض کنید که وقف اینطوریه، بگید مثلا قسم اینطوریه، بگید یا در یه جایی که حوزه تزاحمات نیست، در حوزه تزاحمات اعتبار شخصی مقدمه، یا در حوزه بین دو فرد هست، نه در بین خودش و دیگران، یا بگویم بین خودش و خدای خودش. اما اگر در حوزه حاکمیت شد، مرتبط با مجموعی از افراد شد، در اونجا نظر قانونگذار و اون قوانین ناظر به عرصه عمومی مقدمه و قوانین ناظر به احوالاتی که شمار شخصی است و اونها اگر نیت بکنن محقق میشه، اون مال احوالات شخصی به موقع در مقام تضاهم حجیتی نداره. لذا الان ما اگر رفتیم عقدی کردیم و خدمت شما عرض کنم که مثلا معتاد در آمدم زنه میخوادیم وسط طلاق بگیره، من چیکار باید بکنم؟ بگم آقا نه، من طلاق ندادم یا نمیدم یا حق طلاق رو تفویض نکردم. قانون گذار میگه حق طلاق مال اون هست به خاطر فلان، اون مقدمه، ولو اینکه من نگفته باشم. طبعا یه قیدی میخواد، یعنی قانون گذار باید اگر قانونی جعل میکند در عرصه عمومی که اون قانون به گونه‌ای مقدم باشد بر قانون احوالات شخصیه، باید یه چیز اضافه رو در نظر بگیره که اون چیز اضافه عمدتاً یا اخلال نظام هست یا تدبیر عمومیه یا هر چیز دیگه است. اون رو باید در نظر بگیرد یه قوانین جعل بکنه. ولی طبق روال هر کسی میخواد هر سرعتی تو جاده بره بره، کسی کاری نداره که آقا من میخوام مثلا 30 کیلومتر برم، میگه نه بین 80 تا 20 باید بریم. چه کار داریم؟ میگه نه چون چه تصادف میشه، احتمال خطره. در جایی که احتمال خطر هست، مشکل هست، قانون گذار این کار انجام میده. اما اگر خطر نباشد و مشکل نباشد، چه کار داره به اون؟ یعنی اینم اون نکته مهم در حوزه تفاوت بین اصولی که ناظر به احوالات شخصی است و نظام شخصی در قبال نظام قانونی و خدمت شما عرض کنم نظام حقوقی. خیلی خوب، نمازش گذر کنیم. صلی الله علیه و آله محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الان تو بحث دیگه هم استاد مثلا فضای شخصی خودم باشه، یعنی زنی الان من تصرف بکنم، من باشم اون میان نصف دیه رو باید بدم، ولی الان حکومت که باشه میگه نصفش رو بده، نصفش هم اون صندوق اختصارات میده تنظیم کرده اگر تصاوی دیه نکنم یا فضای عمومیه یا به هر دلیلی هست.
تصاوی در دیه دو تا نکته هست، وقتی این که به اعتبار اخلال نظامه، یه وقتی نه به اعتبار اخلال نظام نیست، به اعتبار فرض کنید که قانونه یا به اعتبار تغییر فتواه. یه وقتی بحث اینه که اگر زنان نصف دیه داشته باشن، مثلا سیستم حقوقی تغییر کرده، زمان گذشته زنان کار نمی کردن، زنان بیرون نبودن، زنان مثلا خودشون مثل مردا دخیل نبودن، خب دیه رو نصف میدادن به خاطر اینکه توزه. حالا برعکس شده، ممکنه قانون گذار چیز اضافه جعل کرده باشه، اون تابع اون ملاک جعل قانونه که چرا قانون گذار جعل کرده این رو، یعنی دیه رو زن رو مساوی برای مرد قرار داده که بعد بیاد اضافه شد جعل دیه بده، متمم جعل قرار بده. اما اگر قانون گذار جعل کرده و به هر علتی گفته آقا جان مثلا دیهش کامله، حتی دیه اهل کتاب هم مثلا فرضون کامله، به هر اعتباری اگه قانونگذار به هر علتی مصلحت دونست و جعل کرد، حالا من نمیتونم ندم. از یه طرف میگم آقا من باید بدم، قانونگذار باید باید بدی، باید سلام من چیکار دارم، حالا باید بدم. قانونگذار یه وقتی میاد میگه خب در مقام بین شهر و قانون این وسط، میگه آقا بقیه شو مثلا فرضون قانون میده، حتی ممکنه قانونگذار الزام بکنه که خودش بده به خاطر اینکه این مصلحت عمومی است و تو باید اضافه بر اون رو پرداخت کنی. نوع پرداخت از کجا بده یه نکته دومیه. اصل اینکه قانونگذار میتونه چه این کاری انجام بده، بیا آقا جان با اینکه در شریعت دیه زن نصفه، تو کامل بهش بدی. برای چی باید بدم؟ که به همون ملاکی شما نمیتونه توی جاده بیش از مثلا کمتر از 30 کیلومتر بریم. اون ملاکه مهمه و قانون‌گذار البته به سادگی نمیتونه گذر کنه از این، یعنی آزادی‌های افراد به سادگی نمیتونه نقض کنه. حالا اون باید ملاک باشه، اون نمیتونه به من یه دفعه تحمیل کند من دو برابر دیه بدم، مگر یک مصلحت عمومی باشد که اون مصلحت عمومی اگه از بین بره به یک مشکلات عجیبی دچار بشه، اونجا بله میتونه دست بزنه و الا خود قانون‌گذار هم حق نداره. اینه که عمدتا میبینه الان همینه دیگه، مثلا شما توی مهریه مثلا اگه بیش از 110 تا مثلا باشه قانون‌گذار دیگه میگن من ورود نمیکنم، نمیگیرم دیگه. چرا؟ تو مگه من مهریه من از 100 تام شده فلان دیگه بیش از مقدار، چرا؟ چون زنها انقدر زیاد شده که نمیتونن. رفته طرف ازدواج میکنه با یک اتباع بیگانه، بعد اگه اینطور بشه یه دفعه تبعاتی سر و کار میفته، تبعاتی بیش میاد که نمیتونه جبران کنه. اون یک اختلال نظامیه و الا اگر اون تبعات پیش بیاد و الا تو قربال قانون گذار باید بر اساس اون موازین قانون جلب کنه، بیش از مقدارم حق نداره چنین کاری بکنه، اون دیگه تابع قانون گذار.